ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی در 5 ماهه اول سال میلادی بیش از 200 نفر را اعدام کرده است. زنان زندانی در بند 8 قرچک پس از تعطیلی این زندان جشن مقاومت برگزار کردند. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل شعب ویژه حمایت از آمران به معروف خبر داد. شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از اعدام 209 نفر در ایران طی 5 ماه گذشته خبر داد. فولکر تورگ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شد. در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شده، آمده که ایران در سال جاری میلادی به طور متوسط هر هفته 10 نفر را اعدام کرده که این بیشتر از که این موارد بیشتر در رابطه با موارد مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است. مدافعان حقوق بشر میگویند که جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد. مژگان ایلانلو، مستندسازی که به اتهام ترویج بی‌حجابی بازداشت شده بود، در پستی اینستاگرامی از برگزاری جشن مقاومت به مناسبت تعطیلی بند 8 زندان قرچک خبر داد. او با انتشار تصویری از همبندی‌های خود در بند 8 که حالا همه آزاد شده‌اند، از آن به عنوان دخمه بی هوا و بهداشت یاد کرده و افسوده که فقط سکانس‌های ترسناک سینمایی شبیه به این زندان است. زندان قرچک ورامین که در اصل یک سوله مرغداری بوده، چند سالی است به محلی نامناسب برای زندانیان سیاسی زن در ایران تبدیل شده است. اما در روزی که سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ایران اعلام کرد با کارمندان دولتی که کراوات بزنند و یا لباس آستین کوتاه بپوشند برخورد اداری خواهد شد، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم از تشکیل شعب ویژه حمایت از آمران به معروف و رسیدگی به پرونده شکایت آنان خبر داد. با وجود ماها اعتراض سراسری علیه سیاست‌های محدودکننده جمهوری اسلامی از جمله حجاب اجباری، مقام‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فشارها در زمینه حق آزادی پوشش به ویژه پوشش زنان را افزایش دادند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی در آمریکا را جویا شدم.
ما مسائل رو در جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه از دیدگاه دینی باید نگاه بکنیم، باید مسئله سیاسی کردن همه امور، حتی مسئله شریعت و سیاسی شدنش اساسا به دلیل ماهیت جمهوری اسلامی هم دقت داشته باشیم. به هر حال ما شاهد این بودیم که در مدت اخیر، در چند ماه اخیر، یک جنبشی از سوی مردان ایرانی هم در حال شکل گرفتن بود در حمایت از زنان ایرانی و در حمایت از حق شهروندان برای انتخاب سبک زندگی خودشون در قالب حق انتخاب پوشش. و مردان رو شاهد بودیم که صحبت از این میکردن که مثلا برای همبستگی با زنان برخلاف نرمهای جمهوری اسلامی کراوات داشته باشن وقتی به عنوان پوشش، یا از شلوارک استفاده بکنن برای اینکه به چالش بگیرن تحمیل سبک زندگی توسط جمهوری اسلامی. بخشی از این تاکیدهایی که داره الان اتفاق میفته در حقیقت همین هست که جمهوری اسلامی میخواهد مانع ایجاد این همبستگی میان زنان و مردان بشه و به زعم خودش از راه بخشنامه و قانون و داغ و درفش گمان کرده است که می تواند عقربه های ساعت رو به پیش از آغاز جنبش زن زندگی آزادی برگرداند. امری که بسیار بسیار دشوار جامعه ایرانی پس می زنه و ما شاهد موج تازه‌ای از درگیری و شکاف میان شهروندان و حکومت خواهیم بود.
آقای دانشگر، در راستای همین تأکیدهایی که شما هم بهش اشاره کردید، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل شعب ویژه در حمایت از آمران به معروف و رسیدگی سریع به حمله کنندگان به این افراد خبر داده. این شکل تازه برخوردها با مسئله حجاب در ایران که گفته شده با زمان اقدامات گشت ارشاد متفاوت شده، برای حاکمیت چه دستاوردی خواهد داشت؟
ببینید، به باور من نه تنها دستاوردی نخواهد داشت برای حکومت، بلکه به مشروعیت زدایی، یعنی ذریعه شیب مشروعیت زدایی از حکومت رو تشدید خواهد کرد. اما به نحو روزافزونی شاهد این خواهیم بود که حکومت جایگاه خودش رو در میان شهروندان از دست خواهد داد. چون به هر حال ببینید، تأسیس اینجور مراکز، تغییر این رویه ها، برخورد ها، شما با قوه قضایی مواجهید که همین الانش به پرونده های رسیدگی نشده درش وجود دارن، پرونده های فساد اقتصادی، اختلاس، فساد مالی و هزار یک مشکل و معضلی که پرونده بر روی زمین مانده و رسیدگی نشده داره. حالا شما میخواهید یک سری پرونده های دیگری رو هم باز بکنید، به دستگاه قضایی حالا تحمیل بکنید، در قضایی باز بکنید و بعد انتظار داشته باشید که این روش ها کارآمد هم بیفته. اگه تا امروز کارگر افتاده بود، از این بعد هم کارگر میفته. ما نه تنها شاهد این بودیم که همه این سالها به خصوص یک دهه اخیر و ورود نسل جدید به عرصه کنشگری اجتماعی، نه تنها این روش ها کارگر نیفتاده، بلکه نسل های گذشته رو هم به یک شجاعت بیشتری بخشیده برای اینکه به چالش بگیرن این ارزش های حکومت رو و تحمیل سبک زندگی. بنابراین به باور من نه هیچ دستاوردی شاید در تابستان، آغاز تابستان همین امسال 1402 شاهد یک موج دیگری و یک خیزش دیگری باشیم اگر بخواد جمهوری اسلامی به این سیاست های سرکوب و مشت آهنینش ادامه بده.
آقای دانشگر، تاکنون حاکمیت بعد از 4 دهه در خصوص قبولاندن حجاب اجباری در جامعه به موفقیت نرسیده. این مسئله چه نسبتی خواهد داشت با این گزاره حرام شرعی و حرام سیاسی که چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رعایت حجاب اجباری عنوان کرد؟ این سوال رو پرسیدم برای اون بخش از جامعه مذهبی ایران.
ببینید، اون بخش از جامعه مذهبی ایران در حیات حکومت جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای باز کرده برای به اصطلاح جلب حمایت اونها. ببینید، جمهوری اسلامی به دلیل فقدان کارآمدی و ناکارآمدی روزافزونش مشروعیتش رو در میان متوسط شهروندان ایرانی، میانگین شهروندان ایرانی از دست داده. بنابراین دیگه نمیتونه حساب باز بکنه روی پایگاه اجتماعی عام خودش. بنابراین ناچار بره روی حدید مشروعیت و ستاندن مشروعیت از روی پایگاه اجتماعی خاصش به همین توده های مذهبی باشن، و البته اونها هم همه توده های مذهبی نیستن. اقلیتی از جامعه مذهبی ایران هست که همچنان فکر میکنه که باید میشه جامعه رو یک دست کرد و حکومت وظیفه پاسداری از ارزش‌های به اصطلاح اسلامی اونها رو داره. جمهوری اسلامی برای اینکه اونها رو پای کار نگه داره، برای اینکه این مشروعیت از دست رفتش رو، مشروعیت سیاسی از دست رفتش رو رفو کنه، ترمیم کنه، ناچاره به اینها حالا هم امتیاز بده، هم خودش رو معرفی کنه در به عنوان پاسدار مرزهای ارزش‌های اسلامی و مرزبانی از اسلامی، برای اینکه مشروعیت رو از اونجا بگیره، از میان اون قش بگیره، اونها رو پای کار نگه داره. این واژه حرام سیاسی هم یک کارکردش این بودی، کارکردش دیگه‌ش هم این هست که در حقیقت هشدار میده به بخشی از نخبگان سیاسی و اجتماعی ایران که همصدا و هم‌آوا هستند با معترضانی که به دنبال حق انتخاب سبک زندگی و حق انتخاب پوشش هستند، که اگر بخوان از در حمایت از این جنبش زن زندگی آزادی در بیان، اون وقت ممکنه که این حمایتشون جنبه امنیتی و سیاسی و مخالفت و معارضه با نظام بگیره و وقت نظام برخورد بکنه. من تصورم چنینه.
مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. اما بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران هم در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که این حرکت اعتراضی را برنامه‌ریزی کرده، این تجمعات از جمله در استان‌های کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، خوزستان و خراسان رضوی برگزار شده است. معلمان و فرهنگیان در کنار اعتراض به شرایط کاری خود به موضوع عدم امنیت در مدارس و همچنین زندانی بودن فعالان این حوزه هم اعتراض دارند. و اما عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، صبح امروز سه‌شنبه برای شرکت در دادگاه رسیدگی به اتهام مالی خود به اسلام آباد رفته بود که در محوطه این دادگاه بازداشت شد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گروهی شبه نظامی را نشان می‌دهد که با لباس نیروهای ضد شورش وارد دادگاه می‌شوند و عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، را در دادگاه عالی این کشور بازداشت می‌کنند. این تصاویر را حزب تحریک انصاف پاکستان، حزب آقای خان، منتشر کرده و در آن نخست وزیر سابق این کشور دیده می‌شود که به آرامی در صندلی خود نشسته و بدون مقاومت توسط نیروهای شبه نظامی بازداشت می شود. بازداشت عمران خان یک روز پس از آن صورت می گیرد که ارتش این کشور نخست وزیر سابق را به دلیل طرح اتهامات مکرر علیه یک مقام ارشد نظامی در اقدامی نادر با انتشار بیانیه‌ای تهدیدآمیز نکوهش کرده بود. آقای خان آن مقام نظامی را متهم کرده بود که در تلاش برای ترور وی و فرمانده سابق ارتش پاکستان است. دادگاه عالی پاکستان برخی از مقامات این کشور را برای توضیح درباره دستگیری عمران خان در محوطه دادگاه احضار کرده است. همزمان گروهی از هواداران آقای خان از ظهر امروز در شهرهای مختلف از جمله لاهور به خیابان آمدند. پلیس برای متفرق کردن آنان از گاز اشکاور و ماشین آب پاش استفاده کرده. این معترض پاکستانی در لاهور با اشاره به دستگیری عمران خان این اقدام را اوباشگری و تروریستی خطاب می کند. عمران خان که 70 سال دارد قهرمان سابق کریکت در پاکستان بوده که با ورود به دنیای سیاست به مقام نخست وزیری این کشور رسید. او پس از برکناری از مقام خود نیز به فعالیت‌های سیاسی ادامه داد و حتی پس از حمله نافرجام که منجر به زخمی شدنش نیز شد عقب نشینی نکرد و همچنان راهپیمایی‌های اعتراضی در اسلام آباد را رهبری می کرد. آقای خان و طرفدارانش خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در پاکستان هستند.
و در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه سه فرمانده ارشد جهاد اسلامی کشته شدند. به گفته مقامات محلی در منطقه تحت کنترل حماس در پی این حملات همزمان دست کم 13 تن از جمله 4 کودک و 6 زن کشته شدند. در واکنش به این حملات سخنگوی جهاد اسلامی درباره پیامدهای این حملات به اسرائیل هشدار داده است. اسرائیل میگوید این حملات پس از آن صورت میگیرد که جهاد اسلامی در پاسخ به جان باختن یکی از اعضای ارشد این گروه در زندان اسرائیل 104 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که در جریان آن 3 کارگر اسرائیلی مجروح و به شماری از خانه‌ها و خودروها هم آسیب رسید. در خبر دیگر، یک روز پس از آن که موافقت اتحادیه عرب با بازگشت سوریه به این اتحادیه پس از 12 سال تعلیق اعلام شد، مناطق مرزی سوریه و اردن هدف حملات هوایی قرار گرفت. در این حمله که منابع خبری به نیروی هوایی اردن منتسب کردند، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر که با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بود کشته شده است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
بامداد دوشنبه 18 اردیبهشت کاربران فضای مجازی در جنوب سوریه با انتشار ویدیوهایی از حمله هوایی به مواضعی در منطقه مرزی اردن و سوریه خبر دادند. حملاتی که حومه غربی استان درعا و حومه شرقی استان اسویدا را هدف قرار داد. ساعتی بعد دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد این حمله که به احتمال زیاد توسط نیروی هوایی اردن انجام شده محل اقامت یکی از برجسته‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر به اردن را در روستای اش‌شعاب واقع در حومه شرق استان سویدا در مرز سوریه و اردن هدف قرار داده است. بنابراین گزارش این فرد که مرئی ارمسان نام دارد به همراه همسر و 6 فرزندش کشته شدند. To counter drug trafficking. So for us, به نظر می رسد با این حمله اردن تهدیدهای چند روز پیش خود را عملی کرد. ایمن اسفدی وزیر خارجه اردن در مصاحبه با شبکه CNN گفته بود در صورتی که سوریه نتواند به تعهدات خود در متوقف کردن قاچاق مواد مخدر به کشورهای منطقه عمل کند، اردن دست به اقدام نظامی خواهد زد. دو مقام مسئول اردنی که خواستند نامشان فاش نشود به خبرگزاری روترز گفتند که اقدام اردن حاوی پیامی به دمشق است تا مسئله مقابله با قاچاق مواد مخدر را جدی بگیرد. مسئله ای که بنابر این منابع از شرطهای اردن برای موافقت با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پس از 12 سال تعلیق عضویت بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که حمله هوایی همچنین یک کارگاه ساخت قرص‌های مخدر کپتاگون را هدف قرار داد. بنابراین گزارش این کارگاه به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان وابسته است. مرئی ارمسان که به همراه خانواده اش کشته شد تحت تعقیب نیروهای امنیتی اردن بود و از سوی دستگاه قضایی این کشور به صورت غیابی به اعدام محکوم شده بود. بنابر منابع اطلاعاتی اردنی و منطقه‌ای ارمسان صدها تن از قاچاقچیان مواد مخدر را سازماندهی کرده و آنها را به خدمت گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در جنوب سوریه درآورده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.